بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید.
درود بر شما جناب اسانلو.
با سپاس از این که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتین.
خواهش میکنم، از این که کنار شما هستم بسیار خوشحالم.
جناب اسانلو، مایل بودم که نظر شما رو در مورد این سندی که همکاری 25 ساله بین چین و ایران هست بپرسم، چون نسخه رو از این من در سایت پیگنت مطالعه کردم و محتویات این سند یک همکاری متقابل در زمینه‌های مختلف، در زمینه انرژی و نفت و پتروشیمی و یا مثلا در مورد بزرگراه و خط آهن و اتصالات دریایی و همکاری‌های بانکی و گردشگری و علمی و آکادمیک و فناوری، ریشه‌کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم، نظارت و اجرا همکاری در کشور ثالث و نفی فشارهای خارجی و یا پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی، همکاری‌های گمرکی، تولیدات کشاورزی و داروی بهداشتی، تشویق سرمایه‌داری و توسعه منابع و زیرساخت‌های گردشگری، خدمات فنی و مهندسی یا زیرساخت‌های دریایی و بندری، احداث شهرهای جدید در ایران و به هر حال همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فناوری محور در بنادر و جزایر مختلف و همکاری علمی و فنی در حوزه فضای مجازی و در همون موردهایی که من اشاره کردم. به هر حال جزئیات بسیاری داره این سند، 16 صفحه هستش، یک مقدمه و 3 زمینه داره که چارچوب کامل همکاری های ایران و چین رو در اون ترسیم کرده. ولی برخوردی که با این سند شده و با این قرار این همکاری که رژیم ایران با چین انجام بده، اینا یک معاهده ننگین قلمداد کردند و با معاهده ترکمنچای مقایسه می کنند. برای چی این معاهده ننگین هست؟ چون محتوای کار چیزی دیگر نشون میده. یعنی این سند من میبینم که البته یه اشاره کردم به موارد کوچکی و خلاصه‌وار گفتم، همکاری بسیار زیادی خواهد شد در تمام این زمینه‌ها. آیا از چه نظر این سند ننگین هست؟ لطفاً بفرمایید.
ببینید، درباره این سند همکاری 25 ساله بین چین و ایران شما چند مورد رو اشاره کردید. بیشتر موارد اقتصادی و توسعه گرایانه بود به ظاهر، ولی آیا در تمام مواردی که شما از روی سایت پیجنت که یک سایت نفوذی توده‌ای ها هست که بعداً از توده‌ای بودن هم اینا خارج شدن، تبدیل شدن به دنبالیچه اصلاح طلبان حکومتی که علی خدایی در رأس اینا هست، خیانت کرد به رحمان حاطفی، خیانت کرد به فاطمه مدرس تهرانی، خیانت کرد به کمیته مرکزی حزب توده آن زمان که همش تو زندان‌ها کشته شدند و با اینکه دستگیر شده بود ولی به دروغ گفت من خودکشی کردم، از ایران آمدم بیرون، فرار کردم، رفتم افغانستان و تو افغانستانم چون به عنوان مشاور کمیته مرکزی پلنوم 17ام حزب توده شناخته می‌شد، این علی خدایی که الان در آلمان هست و در برلین هست و خانومش هم یه خانوم ناتاشا تاکسیرانی میکنه و خرج علی خدایی رو میده که سایت راه توده رو این همه سال میچرخونه و این زن اگه نبود علی خدایی عملا هیچ کاری نبود و اصلا اسم از این ناتاشا و این زحماتی که میکشه نیست و علی خدایی تبدیل شده امروز به بلندگوی اصلاح طلبان حکومتی و همدست فرخ نگهدار و خانواده اونها که همدستان جمهوری اسلامی هستند در کشتار سرکوب مردم. و پیجنت یکی از سایت‌های پوششی راه توده است که به عنوان یک روزنامه الکترونیکی علی خدایی این رو منتشر میکنه با همکاری تعدادی از توده‌های قدیمی که اونها خیلی هاشون سنشون بسیار زیاد است، بالای مثلا 70 سال هست و هم دورهای همین علی خدایی و پیش از او هم هستن که در اروپا قبلا بودن و چون علی خدایی به عنوان مشاور کمیته مرکزی در پلنوم 17ام حزب توده انتخاب شد در تهران و بعدش هم این دروغ‌هایی رو که گفت هیچ کس نفهمیده بود، این تونست بخش زیادی از این افراد رو تحت عنوان اینکه ما ادامه دهنده راه کیانوری هستیم و سیاست که بر که در درون جمهوری اسلامی رو دنبال میکنیم، هنوزم اعتقاد داریم که مثلا در درون جمهوری اسلامی نیروهای دموکراتیک و انسانگرایی هستند، همونایی که تمام کمیته مرکزی حزب توده ایران، سازمانهای دیگر، فدایی‌ها، مجاهدین، راه کارگر، نمیدونم رزمندگان راه آزادی طبقه کارگر، حزب دموکرات کردستان، کومله، بچهای فدایی 700 نفر در ترکمن صحرا، توماج، مختوم، همه رو قتل عام کرده. ایشون هنوز اعتقاد دارن که یک چنین حکومت جنایتکاری که تمام اینها در کشتار مردم ایران و نابودی ایران نقش داشتن، هنوز میتونه توش یک سیاست کبرکی باشد که مثلا یک جناحی به یک جناح دیگه توافق پیدا کنه و اون جناح جناح خوبی هم باشد. بعد شما خیلی جالب بود وقتی متن این برنامه 25 ساله رو از قول پیکنت خوندید برای من، یک نکته اصلا توش اشاره‌ای نشد، اصلا درباره مردم، آزادی‌های مردم، حقوق مردم، آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی گروه‌های مختلف فکری، دگرباش‌ها، دگراندیش‌ها، این برنامه 25 ساله چه نقشی برای مردم اصلا قائل هست؟ ببینید این سند به عنوان توافق میان نظام جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین برای سرمایه گذاری 280 تا 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران پیش بینی شده. از 1394 اینو علنی تقریبا کردن. بخش قابل توجه از این سرمایه گذاری چینی ها در سالهای نخست اجرای قرارداد 25 ساله مربوط میشه به صنعت نفت و گاز ایران که بتونه مثلا این صنعت نفت و گاز ایران که به دلیل بیرحمی جمهوری اسلامی در این 41 سال که فقط برداشت کرده و فروخته، فقط برداشت کرده فروخته، گاز ترش نزده به این چاها. ببینید پدر من شرکت نفتی بوده، در نتیجه از کودکی با مسائل شرکت نفت، چاهای نفتی، سفر به آبادان، به پالایشگاه ها، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، خود آبادان دائما تو زندگی من بوده و چون پدرم سندیکالیست شرکت نفتم بوده، باقر اوسانلو و ماهنامه صنعت نفت رو مرتب از زمان شاه ما میخواندیم که یکی از بهترین نشریات جهان، من میتونم به شما بگم با بهترین چاپ آفست و بهترین گزارش دهی که در کودکی من که 6 سالم 7 سالم بوده هر روز اینو میخوندم از سالهای قبل که پدرم آورده بود و تازه من 6 7 ساله شدم باسواد شدم تا رسیدم به آپ تو دیتش مثلا موقع 7 8 سالم بود دیگه یک ساله و از اون به بعد تا بعد از این کثافتی که به نام انقلاب جا زدن به مردم ایران فروختن خوندم دیدم و با شرکت نفتی ها از نزدیک آشنا بودم. پدرم یک سندیکالیست بود که با دکتر منوچهر اقبال که مدیر عامل شرکت نفت بود درگیر شد سر حقوق کارگرها، چندین بار به زندان پدر منو بردن به سواک خیابون سریا، الان میگن سمیه، تقاطع بهار، یه ذره جلوتر به طرف غرب سمت راست یک بازداشتگاه کارگری داشت که زیر نظر سرگرد مولوی بود که در دهه 50 شد سرهنگ مولوی و با پرویز ثابتی هم دائما درگیر بود چون هر دوتاشون دوتا پایه سواک بودن، اون معاون امنیت و اطلاعات بود و مولوی مسئول میز کارگری ساواک و درگیریش دائما با این ساواکی خائن پرویز ثابتی این بود که تو چرا کارگرها و اینا رو میکشی یا به خیابون میاری یا سندیکالیست ها رو دستگیر میکنی میبری به زندان، در صورتی که علاوه قانون کار زمان شاه سندیکا حق آزادی فعالیت داشتن و بایستی آزادانه کار میکردن و به هیچش ساواک یا هیچ جریان دیگه طبق قانون کار زمانشا در کار اینا دخالت نمیکرد. حالا من میبینم در این قرارداد نفتی بین چین و جمهوری اسلامی تنها چیزی که اصلا اشاره نشده وضعیت کارگران ایران هست. این قرارداد چگونه اجرا خواهد شد؟ هیچی نیست. چه کسانی اینو اجرا میکنن؟ مدیرانش کیان؟ تکنسیانهاش کیان؟ کارگراش کیان؟ چین در آفریقا هم همین بلا رو سر آفریقا آورد و نابود کرد آفریقا رو. تمام این معادن میکایی که مواد اولیه تمام موبایل‌های دنیاست که چین الان داره اونا رو تولید میکنه از آفریقا داره غارت میکنه میاره. معادن میکای آفریقا، سنگ میکایی که اونجا هست، دونه دونه این کارگرای سیاه‌پوست بدبخت آفریقایی رو لت و پار میکنند، ببخشید تا درون مقعدشون هم نگاه میکنن یه وقت یه تیکه از این سنگ میکا نیاورده باشن که اونجا شستشو میشه قیمتش از طلا هم گرونتر هست، میکا، چون میشه بدنه تمام موبایل های کره زمین که اکثریتشو چین داره میسازه. همین بلا حالا سر مردم ایران میاد. یعنی ببینید در بین این قرارداد اصلا نوشته نشده چند تا مهندس ایرانی، چند تا کارگر ایرانی اینجا پست خواهند گرفت. چین قرارداداش اینطوریه خانم عرفانی، تمام نیروی کار رو با خودش میبره، شهرک میسازه، نیروی کارش جدا از مردم هستن. همین الان که این کرونا وارد ایران شد، به جز اون 4000 طلبه که از اویغورستان اینا آوردن طلبه شیعه درست کنن بذارن جلوی طلبه های سنی اویغوری که یک جمعیت 120 میلیونی در ایالت سینکیانگ هستن که چین با اونا خیلی درگیری و مشکل داره، چون سنی هستن و از ترکیه و عربستان و آمریکا و مصر خط میگیرن و اینا میخوان طریق جمهوری اسلامی. الان 10-12 سال قبل از احمدی نژاد اینا طلبه تربیت میکنن که اونجا در بین مسلمان های سینکیانگ شیعه و سنی درست کردن تو این 12 سال، که خود اونها در ایالت سینکیانگ بیفتن به جون همدیگه، دیگه دولت چین راحت میشه از شر این 120 میلیون مسلمان سینکیانگ، خودشون یه عده سنی هم یه عده هم شیعه بزنن لتوپار کنن همدیگه رو، با همدیگه جنگ ایدئولوژیک و جنگ نمیدونم زرگری و جنگ آدمکشی عطا بکنن. در این قضیه که اینها به جز این طلبایی که آوردن 2500 کارگر چینی آوردن همین الان در به اصطلاح شرکت‌های تولید نفت و گاز و پتروشیمی ایران که در همون عراق هست، در شازند عراق اینا کار میکنن. یکی دیگه از عوامل صدور کرونا که ما بهش میگیم ملا کرونا به ایران، به جز اون 4000 طلبه چینی که در حوزه علمی قم و جامعه المصطفی قم درس میخونن، این 2500 تا کارگر چینی هستن که تو صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران کار میکنن و همشون در شهرک‌های جدا شده از کارگران ایران کار و زندگی میکنن و اصلا به هیچ وجه چینی‌ها اجازه نمیدن که یک کارگر یا یک مهندس ایرانی در پروژه‌های اونا شرکت کنن. یعنی برای کارگر ایرانی و مهندس ایرانی شغلی اینجا ایجاد نمیشه. همه نیروی کار، همه نیروی تخصصی، همه تکنولوژی، همه لوازم رو از خود چین میاره. یعنی حتی یه دونه پیچی که تو ایران ساخته بشه در اختیار این پروژه قرار نخواهد گرفت، چون همشو چین میخواد بیاره مشکلات خودش حل کنه، اقتصاد خودشو پاسخ بده، 1,400,000,000 جمعیت خودشو جواب بده. ولی در اینجا شما میبینید چین به هر کشوری رفته، چون فقط مسئله اقتصادی برای خودش مطرحه، اصلا کاری به کار حقوق بشر اونجا نداره. کشتاری که اونجا میشه، مردمو میزنن، حقوق کارگرا نابود میشه در خود چین که الان بالای مثلا 600 میلیون کارگر مختلف کار میکنن. حتی یک اتحادیه آزاد سندیکایی، یک اتحادیه آزاد کارگری، مهندسین، پزشکان وجود نداره. من در سخنرانیایی که داشتم رفتم به کنگره ITF که 6 میلیون عضو داره در لندن در سال 1386 خورشیدی، و بعدم به بروکسل من رفتم در کنفرانس کنگره سالیانه ITUC شرکت کردم به عنوان نماینده کارگران ایران و اونجا در میز هیئت مدیره سخنرانی کردم. فقط با یه شرکت واحد بودیم ولی ما رو به رسمیت شناختن به عنوان نمایندگان کارگری ایران، و هر نهادی رو که من تایید کردم اونا پذیرفتن به عنوان نهاد مستقل که دولتی و حکومتی نباشد، مطابق مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار ILO. ولی یک نماینده از چین ما اونجا نداریم، یک نماینده از مغولستان اونجا نداشتیم، یک نماینده از کره شمالی اونجا نداشتیم، یک نماینده از ویتنام اونجا نداشتیم. از روسیه یه سری نماینده بودیم که کارگران روسیه خارج از روسیه که خودشون اتحادیه تشکیل داده بودن عضو ITUC شدن. یعنی چین اولین کاری که میکنه نابودی حقوق بشر هست، نابودی حق آزادی بیان و دموکراسی و تشکیلات مستقل کارگری هست، و توسعه یافتگی یک کشور فقط به اینکه شهرک واسه ما درست کنن، برج واسه ما درست کنن، جاده درست کنن، همین الان هم ایران پس توسعه یافته است. شما از خیابون تخت جمشید به بالا در ایران فقط رفاه، چیزای شیک، ساختمان‌های شیشه‌ای، اتوبان چمران، اتوبان همت، اتوبان فلان رو می‌بینی، ولی پشت اون ساختمان‌ها اون همه فقر و فلاکت 80% مردم ایران که پشت این دیوارهای شیشه‌ای و برج‌های بزرگ گم شدن رو نمی‌بینی. فیلمی هست به نام خون آبی، ببینید حتما، بذارید تو یوتیوب میاد، مستند خود کارگرای چینی از چین درست کردن فرستادن، بسیارشون هم کشتن، مثل همین پروفسورای ووهان که سه تاشون رو کشتن، که الان یک پزشکی از ژاپن که جایزه نوبل پزشکی 1912 رو برده شکایت به نهادهای جهانی پزشکی و حقوق بشری کرده و شکایت کرده از چین به عنوان کشوری که باعث این قضیه شده و خود سازمان بهداشت جهانی زیر سوال هست. آمریکا و بقیه یخش رو گرفتن، یعنی قرارداد 25 سال چین با ایران دقیقاً با نابودی بیشتر حقوق انسانی، با نابودی بیشتر این آگاهی‌هایی که در ایران هست، با نابودی بیشتر حق و حقوق سندیکایی و تشکیلاتی و از بین بردن تهمانده از این آزادی‌هایی که ما با این جنگ و جدال تونستیم به دست بیاریم خواهد بود. یعنی مثل حیوان جلوی شما یونجه بریزن بخوری، شکمتو سیر کنن، مغزت هم کاری نداشته باشن، بعدم سکست هم فراهم بکنن. ایران رو الان جمهوری اسلامی با همدستی چین داره تبدیل میکنه به تایلند خاورمیانه که 440 میلیون جمعیت داره، مرکز سکس اسلامی جهان. دخترای ایرانی با یه دونه ساندویچ تن به هم خوابگی با هر پیرمرد 80 ساله‌ای دارن میدن. این پروژه خائنانه که با چین هست، من از موضع کارگری باهاش درگیرم، اصلا از موضع سیاسی باهاش درگیر نیستم. هیچ کجای این قرارداد نیامده بگه که اینها میخوان سرمایه گذاری 280 میلیارد تا 400 میلیاردی بکنن، نقش کارگران ایران اینجا چیه؟ این شهرک‌های چینی که جداگونه در مسجد سلیمان، در گچساران، در آقاجری، در پالایشگاه پارس جنوبی، در اصلویه، در کنگان، در باجگیران، در همین به اصطلاح شازنده عراق که خدمتون گفتم، شهرک‌های جداگونه دارن که اصلاً کارگر ایرانی رو بهش راه نمیدن، مهندس های ایرانی رو راه نمیدن و کل پروژه رو میگیرن و فقط خودشون روش کار میکنن. ببینین از سال 1394 که یعنی 11 روز قبل از اینکه این برجام منعقد بشود، شی جین پینگ رئیس جمهور جمهوری این چین، حالا این خلق هم میگن، در سفر به تهران اعلام کرد همون موقع که برای یک همکاری راهبردی مثلا 25 ساله در ابعاد مختلف توافقی بین رهبران دو کشور شده است. خیلی همونجور کلی بدون جزئیاتی. دوباره در سوم بهمن 94 متن پیشنویس اولیه توافقنامه به عنوان جامعه همکاری بین ایران و چین رو در حوزه‌های سیاسی، اجرایی، انسانی، فرهنگی، فضایی، امنیتی و دفاعی، منطقی و بین‌المللی به زبان انگلیسی منتشر کردند. به فارسی هم نه. که تازه این سندها فاقد اعداد و ارقام بود. اون وقت در سال 1396 ایران در اجلاس راه ابریشم جدید در سطح وزیر اقتصادی و امور دارایی این آقای علی طیب نیا رو فرستادن اونجا که وزیر اقتصاد بود، جز دزدترین کثیف‌ترین کسایی که توی این قضیه بدبخت مالباخته های ایران نقش اصلی رو داره که دلار رو با همدستی احمدی نژاد اینها از اون زمان که 834 تومن بوده رسوندن به 23 هزار تومن امروز. و اینها آمدن توی اون تشکیلات به اصطلاح راه جدید ابریشم که در کل سازمان ملل هم بود، رئیس بانک جهانی بود، رئیس صندوق بین المللی پول هم بود و 28 نفر از سران کشورها اونجا حضور داشتن، گفتن آقا چین میخواد یک راه ابریشم جدید در دنیا درست کنه که چینو مثلا از طریق روسیه و اینا از تنگه برینگ رد کنه، برسونه به کانادا، طریق کانادا به آمریکا، بعد از آمریکا به آمریکای جنوبی، بعد از پایین آمریکای جنوبی خط کشتیرانی وصل بشه به جنوب آفریقا و از آفریقا به آسیا و از تو خود آفریقا هم دوباره برگرده داخل ایران، یه مسیر جنوب دریای خزر که همین جاده که 25 سال دارن میسازن، این هم کارگر مورد 35 میلیارد تومان هم خرج کردن تا حالا راه نیفتاده، همین جاده که از به اصطلاح شمال تهران به اسم یه زب باید بره چالوس 25 کیلومتری نوشهر بیاد بیرون که هنوز که هنوز به نتیجه نرسیده و از اونجا بیاد وصلش به جاده گرگان و بیاد به افغانستان و بیاد دوباره به چین. این پروژه رو خب ما از اون موقع دنبال کردیم که تو ایران من بودم و بعدش این هیچ جایی نیومده هیچ کدوم از جزئیات این قرارداد رو بگه، تا اینکه یه دفعه شما دیدی سال 98 علی لاریجانی اومد اعلام کرد بله ما یه قرارداد همکاری 25 سالی با چین بستیم، رهبر هم در جریانن و تایید کردن. هرچی مردم میگن خب این قرارداد چی هست، جزئیاتش چیه، میخوان اینا چه کار کنن، ما مردمی وسط چی میشیم، هیچی. و بعد اسمش هم گذاشتن قرارداد نمیدونم گسترش تولید و گسترش نمیدونم جمعیت، چرت و پرت، که بعد یک نشریه تونست این رو منتشر کنه به نام پترولیوم اکونومیست که اعلام کرد ما به بخشای مفصل تری از این قرارداد دست پیدا کردیم، که وقتی این پترولیوم اکونومیست اون رو منتشر کرد، چینی ها مجبور شدن در فروردین 1399 و بعدش هم در همین یکم تیر ماه یعنی 19 روز پیش توسط علی ربیعی که الان وزیر قبلا وزیر کار بود الان سخنگوی روحانی از اون آدمکش‌های درجه یک وزارت اطلاعات و بخش کارگری رو سرکوب کرده، سندیکاها رو نابود کرده و این علی ربیعی یکی از سه نفر اصلی خانه کارگر در کنار حسن صادقی و اون یکی علیرضا محجوب که 6 دوره است تو مجلس همینجور هر دولتی چپ و راست بوده این علیرضا محجوب اونجا خور بخور شد دیکاشکی کرده توی هیئت مدیره 289 تا شرکت هم تو ایران هستش. به هر حال به جای کار رسید که محمود احمدی نژاد تو همین هفته پیش یعنی 10 روز پیش در همین تیر ماه 99 یه دفعه اومد اعلام کرد و نسبت به مخفیانه بودن مفاد قرارداد ایران با چین انتقاد کرد و اونو خلاف منافع ملی دونست. البته احمدی نژاد از زاویه‌ای که واسه خودش طرفدار جور کنه شاید خامنه‌ای به اونم بگی تو هم برو تو میدون مردمو فریب بدیم قبل از اینکه سرنگونمون بکنن داره جنبش براندازی و متصل میشه اتحاد داره شکل میگیره تو هم هول میدیم تو میدون بلکه تعداد بیشتری پای صندوقای رأی بیاریم. اما اصل موضوع اینه به هیچ وجه این قرارداد برخلاف دروغ‌هایی که پیکنت نوشته هیچ کدوم از این مسائلی که به سود مردم ایران توش باشه چیزی نخواهد بود. شما من بپرسید چرا؟ تا من همین الان به شما بگم چرا. به این دلیل که از طرف چینی ها همین الان یعنی همین امروز 5000 نیروی امنیتی سرکوبگر چین با لباس نظامی وارد ایران شدن به عنوان محافظت از سرمایه گذاری خودشون دارن اینا رو به ایران میارن. یعنی نقض کامل حقوق ملی خاکی، ارضی، امنیتی، ارتشی ایران زمان مشروطه تا حالا همچین سابقه ما نداشتیم. وقتی که حتی دو بار ایران شکست خورده در زمان عباس میرزای بیچاره که اونم آخوندا گردن دولت فتحعلی شاه احمق انداختن، فتحعلی شاه چون احمق بود و یه حرمسرای چند صد زنه داشت تن داد به آخوندای کثافتی که از کربلا به تحریک انگلیسی‌ها راه افتاده بودن که ایرانو وارد جنگ با روسیه کنن که در روسیه مسلمان‌ها رو دارن فلان میکنن تجاوز میکنن فلان تو به عنوان شاه کشور اسلامی بایستی بری با روسیه بجنگی. الکی این آقای فتحعلی شاه رو وارد جنگ با روسیه اون زمان کردن که توی این دوتا جنگ قراردادهای ترکمانچای و گلستان بسته شد و 17 ایالت رو ما از دست دادیم در قفقاز و در ترکمنستان و تمام ترکستان هر دو طرف دریای خزر و تا شمالش آستاراخان که مال ایران بود و آقا محمد خان قاجار 23 سال پیش از اون با همون شمشیر زنگ زدش تا پشت دروازه مسکو رو فتح کرده بود. ارمنستان مال ایران بود، گرجستان مال ایران بود، آذربایجان مال ایران بود، داغستان مال ایران بود، ترکمنستان مال ایران بود، بخش زیادی از قزاقستان مال ایران بود. همه اینها رو از دست ما در آوردن ولی هرگز 5000 نیروی امنیتی تو ایران نداشتن. قرارداد رو بستن اون جایی که باید بگیرن گرفتن، اون جایی که نباید بگیرن نگرفتن. بعدم که لنین پیروز شد انقلاب کبیر اکتبر در 1921 قراردادی بست با تمام خلقهای خاور زمین که هستش توی سندهای تاریخی جهان و جز سندهای همین الان سازمان ملل متحد هم هست با اینکه اون موقع جامعه ملل بود و اون اسناد از جامعه ملل به سازمان ملل آمد که در اونجا اعلام کرد تمام قراردادهای استعماری زمان روسیه تزاری باطل است. تمام این شیلات و بنادری که ترکمن سهرا و بندر ترکمن و آستارا و اردبیل و تلگرافی که اونجا بود، بانک استقراضی روس، همه رو واگذار کرد به ایران بدون یک قرون پول و یک قرارداد با ایران بست که 50% دریای مازندران مال شوروی و ایران هست و حق کشتیرانی برابر هم در تمام دریای مازندران یا کاسپین یا خزر هر دو کشور دارن و هر دو کشور هم کشتیشون هر کجا ایراد کنه هر کشور دیگه اونو میبره تو بندر خودش کمک میکنه تأمین میکنه مثل کشور خودش. یعنی شوروی و ایران بهترین رابطه رو داشتن در زمان رضا شاه و شاه، همه لحاظ قراردادهای نظامی، همه لحاظ قراردادهای اقتصادی و امنیتی. یک سرباز روسی بعد از انقلاب اکتبر در ایران نبوده است ولی قزاقایی که قزاقستان دوره روسیه تزاری بودن تو ایران بودن که لیاخوف فرمانده اونا مجلس ایران رو به توپ بست به دستور محمد علی شاه خائن بر ضد مشروطیت و آزادی ایران که بعدم حیدر خان اموغلی و ستار خان و باقر خان و گفرم خان و سردار اسد قیام کردن و محمد علی شاه رو فراری دادن که رفت بندر ترکمن روسیه، اونجا موند و تا مرد و سقط شد دیگه هرچی شد. ولی چین همین الان 5000 نیروی امنیتی وارد ایران کرده. آیا پیکنتی که شما خوندی این رو نوشته بود توش خانم عرفانی یا نه؟
نه، اشاره به این 5000 نشده.
شما لطف کنید یوتیوب بزنید ببینید با چشم خودتون فرماندهی این 5000 افسر اطلاعاتی امنیتی چین که وارد ایران شدن، رفته پیش خامنه‌ای احترام نظامی میذاره و خامنه‌ای با او دست میده میشینه رو صندلی و رفتان یک میسیونر نظامی چینی 5000 نفره داره و این نقض اساسی قانون اساسی مشروطه، حتی قانون جمهوری اسلامی که اجازه نمیده بدون اینکه مجلس تصویب کنه یک قرارداد نظامی بسته بشه، یک نیروی نظامی یک نفر حتی به عنوان مستشار وارد ایران بشه. ولی اینا 5000 نیروشون همین الان تو ایران آوردن. حالا شاه گفت پس فردا چند هزار نیرو میارن. مردم بدبخت ایران با همین سپاه و پاسدارا و آدمکشای کمیته و آدمکشای نیروی انتظامی و بسیجی طرف بودن هیچی. از این بعد باید با نیروی امنیتی چینم که میخواد اینجا از سرمایه 400 میلیارد دلاری حفاظت بکنه بجنگن. کجای این قرارداد به سود مردم ایران هست؟ شما لطف کنید پاسخ منو به جای پیکنت بدید.
البته من نظر شما رو میخواستم بدونم دیگه، چون موادی که در این سند ذکر شده ظاهرا نشون میده که یک همکاری هستش که نوشته برد برد هست این همکاری، ولی به همجد وقتی شما باز میکنید برای شنوندگان مشخص میشه که آیا این واقعا برد برد هست و به چه صورت خواهد بود. صحبت شده که این دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و همکاری های دو جانبه در چارچوب ابتکار کمربند راه به تفاهمات طرفین البته اشاره شده، ولی این قرارداد هنوز گویا امضا نشده.
ببینید بحث امضا یه طرفه، ما راننده ها، من ببخشید چون من روشنفکر دانشگاهی و آکادمیسیان که نیستم، من هرچی از آموختم و جامعه هم آموختم و به تلاش خودم، پدرم، دایی ها، مادرم، از اطرافیانم و از خانواده و ایل اوسانلو که یک ایل مبارزه جو بوده در تاریخ نشانه هاش هست، در کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان، در کتاب انقلاب مشروطیت احمد کسروی و دیگر کتاب هایی که نوشته شده، حالا دیگه نمیخوام اشاره کنم. ببینید میگن قرم قرم قرمشو میگه تا آخر سر چی بگه؟ شنیدی یا نشنیدی این زبور مثلو؟
حالا شما بگیر.
میگن طرف قرم قرمشو میگه تا آخر سر ساقشم بذاره پلوش، یعنی بگه قرم ساق. و وقتی کسی شد قرم ساق میشه خامنه ای، میشه جمهوری اسلامی، میشه کشوری که برای اینکه این 1 میلیون مفخور و خانواده هاشون و دست تو دست هاشون و بچه هاشون که همه رو به اروپا و آمریکا این ور فرستادن. جالب اینه اینا پول مردم ایران رو میدوزن، همه شون میان اروپا و انگلیس و کانادا و آمریکا و استرالیا و زولاند نو و اینجور جا، یکیشون نمیرن تو چین. خیلی جالبه ها، تو کشور تمدن و فلان، پس چرا تو چین نمیرین شما آقازاداتون کیف کنن؟ چرا همه شون تو اروپا و آمریکا ولون؟ تو همین نیویورک فقط 50,000 از این بچه مفخورای نکبت زاده هست. من هرچی توی خیابون نیویورک 6-7 سال گشتم، نیویورک، نیوجرسی و ایالت‌های دیگه، فقط این بچه پولدارای حکومتی هستن. مگه یه ایرانی عادی میتونه بیاد با دلار دم اون مقاله 3,000 تومان 4,000 تومان بیاد آمریکا؟ ولی وقت دولت چین و ایران دو تمدن کهن، خب چرا پس بچهای اینا تو به تمدن کهن چین نمیرن؟ ماجرا پیچیده تر از این حرفاست. خیانت یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی، کثافت که 1441 سال از ایران رو این اسلامیست ها اشغال کردند و این همه ما جنگیدیم، یعقوب لیث ها، حتی مزدک ها که قبل از اسلام با آخوندهای دوره ساسانی، موبد و موبدان دزدی که دو 100 سال آخر صفوی درست شدن جنگیدن. و این ماجرای کثیف ادامه داره تا روزی که اسلام از ایران شرش کنده نشه، چون این اسلامیست ها مثل کمونیست ها هستند، کشور ندارن که، ملیت ندارن که، عرق ملی ندارن، عرق انسانی ندارن، عشق ندارن به میهنشون، به زندگیشون، فقط در فکر منافع و غرایزشون هستن. مثل همین چینی ها، چون دیدی که فیچه ویدیو دیدی هر آشغالی اینا میخورن تا قوت جنسیشون بالا بره، لذت جنسی بیشتر ببرن. از جمله همین خفاشا رو که خوردن، بعد هم این سمی که تو دنیا پخش کردن، جمهوری اسلامی هم که تو 30-40 کشور فقط اولین بار یه دیر نفر که از جمهوری اسلامی اومده از با سفرهای دبی و نم ترکیه و فلان، اینو ملا کرونا رو وارد کرده، دنیا رو ریخته برم. چرا الان آمریکا سازمان بهداشت جهانی بسته جلوشو پول نمیده؟ چرا این همه کشور الان انگلستان 315 میلیارد پوند بر علیه چین شکایت کردن؟ ژاپن همینجور، دولت استرالیا خواهان یک هیئت تحقیق برای این کرونا شده در جهان. چرا چین این بلا سر دنیا آورد و گزارشی هم نداده؟ و چینی هم سفیر چین در استرالیا بدترین فحاشی رو کرده، وزیر خارجه استرالیا و به نخست وزیر استرالیا تو خود استرالیا، چون بخش بزرگی از معادن استرالیا اینا پول دادن، کار ایجاد کردن، رفتن اونجا 25 میلیارد دلار دولت استرالیا الان بدهکار به چین به خاطر اون معادنی که چین گفته من اونجا سرمایه گذاری میکنم رو معادن استرالیا. دولت اینا ترسیده بودن، لار شده بودن، ولی خوشبختانه نیروهای آزادی خواهی مثل مال حزب کارگر و جریانهای آزادی خواهی استرالیایی الان جلوی چینی ها اونجا وایستادن، میگن اصلا کمپانی چینی باید برن بیرون از استرالیا. اینا با خودشون میکروب سم دارن میارن به دنیا. و تحقیقاتی که جدیدن شده نشون میده، این تارنمای پترولیوم اکونومیست رو شما اگه بخونید داره نشون میده که در سال 2016 که به طرح مشارکت جامعه چین و ایران بوده با رقم 400 میلیارد دلار، یک عالمه توسعه پیش دادن، یه عالمه جزئیات توش گذاشتن که اصلا این رو حتی یک نماینده مجلس نمیدونه کیه. 26 نفر فرماندهان سپاه و خامنه ای و مشتبه خامنه ای و 4-5 تایی که تو بیتشن گل پایگان اینا میدونن، و هیئت مؤتلفه یا که هر سال در مجمع عمومی حزب کمونیست چین میرن میشینن، همشون هم پایه‌گذار اسلامن، همونایی که مثل لاجوردی ها و عسکر اولادی ها و نهاوندیان که الان شده رئیس خانه بازرگانی به جای اتاق بازرگانی به جای خاموشی و پوروستاد، یعنی سرمایه‌دارترین کثیف‌ترین نیروی اسلامی سرمایه‌داری ایران که هیئت مؤتلفه است که نقش جهانی داشته تو پروژه گوادالوپیستا که خمینی رو به جای شاه بیارن در ایران، و تو کتاب خاطرات جعفر شفیع‌زاده به نام پشت پرده‌های انقلاب ما 200 سند رسمی براش رو کردیم که حتی بنی صدر که تکذیب میکرد میگفت چنین شخصیتی به نام جعفر شفیع‌زاده وجود نداره، وقتی ما این کتاب منتشر کردیم لال شده دیگه، صداش در نمیاد، چون خود بنی صدر تو اون پروژه جاسوس فرانسه بود و ایرانو بدبخت کرد، بعدا فرار کرد با آقای رجبی با اون هواپیما در رفته، الانم به رو خودش نمیاره، و رفیق قدیمیش قدزاده رو اونجا به کشتن داد، میگفت من قدزاده اصلا ندیدم بودم تا سال 56. بعد بچهای ما از اون ویدیوهای قدیمی 1344-46-47 بچه دختر بنی صدر که تو بغل آقای قدزاده است در فرودگاه پاریس عکسشو گذاشتی، ما الان توی سایت برو بالاتر که همین پرونده پشت پرده انقلاب آقای جعفر شفیع‌زاده رو منتشر کردیم. اینها یک شبکه جهانی هم به هم وابسته هستن، و چین در زیر مجموعه قرارداد از قول نشریه اویل پرایس بهتون میگم، نشریه تخصصی است در حوزه نفت، ببینید من سند دائما تو مصاحبم دارم به شما میدم، در نشریه اویل پرایس همین اومده که نوشته در بخشای از جزئیات این توافقنامه گفته شده علاوه بر حوزه‌های نفت، حمل و نقل، توسعه تجهیزات و تأسیسات نظامی ایران به چین واگذار می‌شود. یعنی اصلا ارتش ایرانی دیگه وجود نخواهد داشت، استقلال ایرانی وجود نخواهد داشت، ایرانی وجود نخواهد داشت، و هواپیماها و کشتی‌های نظامی چینی و روسی قادر به بهره برداری از تأسیسات توسعه یافته‌ای که در چابهار، بوشهر، بندر عباس، گوادر، الان هم که انزلی دست روس‌ها است، بندر ترکمن هم که دو اون راه ابریشم از چین راه دومیش که عرض کردم به طور هست، و کلن دیگه چیزی از ایران باقی نخواهد ماند.
جناب آسانلو 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
به هر حال اگر شما بخواید که این موضوع رو باز بکنید این پرونده، خوب امروز وقت ما رو گرفت، باید هم بهش میپرداختیم و شاید نتونیم به سراغ پروژه شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران بریم، ولی مجبورم تو این 5 دقیقه من این اشاره کنم. اگر که ما الان در برابر این برنامه ریزی 25 ساله جنایتکاران جامعه ایران و چین که ننگین و بی اعتبار هست و تاراج منابع طبیعی ایران هست، پذیرش ارتش بیگانه در ایران هست و از بین بردن استقلال ملی ایران هست، این یک قراردادی است که از موضع ضعف و یک خیانت انکارناپذیر به منافع ملی ایران بسته شده. هیچ چیزی از ایران و ایرانی توی قرارداد نیست. فقط پولی است که این حکومت میخواد بگیره، 280 میلیارد دلار. ارتش چین، نیروهای امنیتی چینی، سیستم اینترنتی چینی رو وارد ایران کنه که ایران دیگه از سیستم اینترنت جهانی هم خارج بشه، هیچ گونه دسترسی به اخبار اطلاعات آزاد دنیا نداشته باشن مردم ایران، و اون وقت مثل مردم چین یه مش ملت بدبخت تو سری خوری که فقط غریزه جنسیشو بخواد جبران کنه، و اینکه از گشنگی نمیره، چون چین دوره انقلاب کمونیستی که شد 1 میلیارد آدم داشت، همه از گشنگی داشتن میمردن.
جناب اصلو چطوری میشه جلوی این امضای قرارداد گرفت؟
جلو امضاش تنها راهش این است که از حالا تمام تظاهرات ها در تمام شهرهای دنیا، حتی اگه یک نفر هم هستیم، بریم تو دنیا فیلم بگیریم، ویدیو بگیریم، پخش بکنیم تو فضای مجازی، توی روزنامه ها، اینقدر این ویدیو ها، عکس ها، فیلم ها و اعتراض خود رو نشون بدیم و اعلام کنیم که این دولت جمهوری اسلامی دولت مردم ایران نیست، یک دولت آدم کش جنایتکاری که از دوم اسفند که حتی نشریه گالوب که یک مؤسسه نظرسنجی جهانی هست اعلام کرده که بیش از 95% ایرانیان در دوم اسفند 1398 خورشیدی در انتصابات رژیم شرکت نکردن، و عملا 95% مردم ایران وقتی شرکت نمی کنن در این انتصابات، یعنی حکومت هیچ رسمیتی ندارد که بتوند قرارداد امضا کند، و ما به چین، به روسیه، به همه آدمکش ها، آدمخورها، مفخورها باید اعلام کنیم که ما در حال انقلاب هستیم و ایران به زودی از شر این حکومت راحت خواهد شد. در نتیجه هر سرمایه گذاری که شما کنید، الان چین رو واگذار کردن، ببخشید، کیشو به چینی ها، و خیلی راحت چینی ها دارن اونجا هر کاری دلشون میخواد میکنن، و ما باید این اعلام بکنیم. شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی در حال شکل‌گیری هست و مردم ایران در داخل ایران به نهایت نارضایتی رسیدن. امروز 26 روز اعتصاب دنباله‌دار کارگران نیشکر هفت‌تپه است، در کنار اونها کارگران 23 شهر که شهرداری هستن اعتصابن، کارگران خودروسازی دارن به طرف اعتصابات میان، همچنین راننده های اتوبوس و تریلر ها، همچنین کشاورزان مناطق امیدیه، مناطق مختلف در اهواز و به اصطلاح خوزستان که از بیابی درگیرن، همچنین در قسمت زاینده‌رود، شرق زاینده‌رود و ورزنه اصفهان و قسمت های از به اصطلاح بوشهر و مناطق شمالی تر بوشهر که کم آب تر هستن، و در ایران یک انقلابی در حال وقوع است و ما باید این رو زودتر سازمان بدیم و این شورای رهبری یا هماهنگی یا مدیریت گذار که همه اینا رو ما باید با هم ترکیب کنیم، همه گروه هایی که خواهان براندازی رژیم اسلامی، حفظ تمامیت ارضی ایران که الان داره رژیم اسلامی برباد میده، 25 سال داره خلیج فارس و دریای عمان و جزیره کیش و چابهار و همه رو میده به چین، اومدن که در شمال کل کاسپیان رو دادن رفت، از 50% سهم ایران در زمان شوروی سوسیالیستی و شاه و رضا شاه 12.8% دریای خزر یا کاسپیان برای ما مونده، از اون طرف که نیروهای روسی در پایگاه‌های همدان میان از اونجا سوختگیری میکنن میرن به سوریه، از اون طرف بندر انزلی شده مرکز کشتی‌های نظامی روسیه، و این وضع ایران است که تنها راهش این است که رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و به دنیا اعلام کنیم، و برای اینم باید یک تشکیلاتی داشته باشیم که این تشکیلات سراسری باشه، جهانی باشه و جهان به عنوان یک آلترناتیو به رسمیت بشناسش. به همین دلیل به یک شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی مثل همین شورای مدیریت گذار که یک قسمت از این کار انجام میده و ما هم هممون باید با همدیگه اینو تکمیل و بزرگترش بکنیم، بشه یک کنگره ملی به اصطلاح ایرانیان آزادی خواه برسیم که دنیا بدون در مقابل جمهوری اسلامی، حداقل کشورهای اروپای غربی و آمریکا که الان همشون در تحریم جمهوری اسلامی، اروپایی هم پیوستن چون جمهوری اسلامی عملاوری به اصطلاح این مواد رادیواکتیو رو به بالاتر از 20% بود و 300 کیلو هم به 1200 کیلو رسونده و همین الان میتونه 4 تا کلاهک هسته‌ای رو به شکل دوربرد به جهان بفرسته، برای همین هم در یه هفته گذشته اسرائیل تمام پایگاه‌های موشک پراکنی، انبارهای موشک، همین دیشب برق تهران، کرج، قم، حسن‌آباد قطع شد و 5 پایگاه موشکی سپاه نابود شد در کرج و در منطقه حصارک و باغ اناری پایینش هم که به حسن آباد قم، و در هفته گذشته بیشتر از 35 نقطه سپاه پاسداران که مراکز به اصطلاح شلیک موشک و راه دور بود اینا رو زدن، انبارهاشون رو زدن و اسرائیل دیگه بدون ترس داره اینا رو میزنه، و هر چقدر اینا الکی دیشب تیراندازی در شرق غرب تهران کردن، خود مردم فهمیدن کشکه، چون اون هواپیمای F-35 که اسرائیل توسط اونا میاد و با موشک دور برده نقطه زن میزنه در ارتفاع 100 هزار پایی پرواز میکنن. افسانه‌ایه، یعنی هیچ ضد هوایی به اونجا دسترسی نخواهد داشت. به همین دلیل جنگ کاملا به داخل ایران کشیده شده. ما باید کف جامعه رو متشکل کنیم و در این شورای هماهنگی اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های دهقانی، دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان، دختران، احزاب و جریان‌های برانداز، همه کسایی که به آینده ایران فکر می‌کنند در تشکیل این شورا، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، باید همراه هم حضور داشته باشیم و زودتر به جهان نشون بدیم که یک شورای سراسری که از سلطنت طلب‌ها، جمهوری‌خواه‌ها، چپ‌ها، چپ‌های واقعی، نه چپ‌هایی که با چین هم دست شده با جمهوری اسلامی که منشون میگم چپول و دروغگو، چپایی که کاوه آهنگر رهبرشونه، اون درفش کاویانی پرچمشونه.
بله، خیلی ممنون از توضیح دادید و امیدوارم که شما هم در اونجا که هستین در نیویورک بتونید از طریق سازمان ملل وارد عمل بشید و جلوی بستر همچین قراردادهایی گرفته بشه.
ما بدون یک آلترناتیو سراسری، یعنی یک جریانی که وقتی بگیم آقا بخوام تظاهرات، الان خوشبختانه در 31 32 شهر تظاهرات شده که شما هم امروز خودتون تشریف داشتید، رفتید، زحمت کشیدید، در 150 شهر دنیا همزمان اگه چنین تظاهراتی بشه، وقت این قراردادها میره زیر سوال. و اگر در فضای مجازی بیش از 1000 ویدیوی یک دقیقه‌ای در روز منتشر که مخالفت مردم ایران با جمهوری اسلامی رو نشون میده، و این جمهوری اسلامی است که این قراردادهای خائنانه رو می‌بنده و جمهوری اسلامی که ما براندازی کنیم، دیگه از این قراردادها خبری نخواهد بود.
بله، به هر حال به همین جهت من معتقد هستم همیشه که باید آلترناتیوی باشه که از حقوق مردم ایران دفاع بکنه. بله. و با مقامات بین‌المللی بره و خواسته مردم با اونها در میون بذاره و بگه که ما هستیم و این رژیم رو قبول نداریم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات دادید. روز خوب براتون آرزو می‌کنم جناب اسانلو.
بدرود، سپاس که این فرصت رو به من دادید.
سپاسگزارم.